بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که در قیمیات اگر تلف بشه ما قیمت یوم الزمان رو باید بدیم یا قیمت یوم التلف رو باید بدیم یا قیمت یوم الادا. وجه سوم، قول سوم بود که قیمت یوم الادا رو ما باید بدیم، لذا گوسفند رو در روزی که میرم قیمت شه بدم و 3 دینار شده باید به مالک 3 دینار داد، نه قیمت یوم الزمان که در مثال ما فرض 1 دینار بود، نه قیمت یوم التلف که در مثال ما 2 دینار بود. اگر کمتر شده باشه، برعکس شده باشه، باید 1 دینار بدیم. خب حالا یه جام نفع میکنم دیگه. یعنی اگر گوسفندم داشت بیش از این نمی‌ارزید.
نه خب اگه گوسفند داشت یه روزی این گوسفند،
بله یه روزی 3 دینار می‌ارزید، اما امروز که میخواد قیمت گوسفند رو بده قیمت گوسفند شده 1 دینار در مثلا.
الان گوسفند مالک ضرری به خرابش متحمل شده تو این فرض، این ضرر رو
ضرر متحمل نشه، گوسفندش امروز بیش از این نمیارزه.
نه خب اون موقعی که 3 دینار داشت دست خودش بود، میتونست بفروشه. حالا اگر نمیفروخت،
بله میتونست بفروشه، ولیکن فرض اینه که آیا مستند به این هست یا نیست؟ آیا مستند به این هست یا نیست؟ بله میتونست 3 دینار بفروشه، اما این گوسفند 3 دینار رو به دست نیاورد چون غصب شده بود.
تو سیره این مستند نیست؟
نه در سیره این مقدار نیستش که حالتهایی رو فرض بکنن که اگر این چنین بود آنچنان میشود. این گوسفند الان بیش از 1 دینار نمیارزه در صورتی که تنزل قیمت پیدا کرده باشه.
بذار این مستند این فرض ببینیم تو مثالای خیلی بزرگ، مثلا فرض کنم یک خونه ای ساختمونی مثلا باشه، اینجا یه ساختمونی رو مثلا فرض کنم 10 سال پیش مثلا غصب کرده و مثلا دینامیت گذاشته ساختمون رفته رو هوا، حالا میخواد اون ساختمون رو جبران کنه، این پولش رو بده. الان توی این مثال آیا مثلا همون فرض کنم 10 میلیون 10 سال قبل رو باید بده؟
الان ببینه قیمت اون بنا چقدره الان امروز بره بده، نه اینکه 10 سال
بده. خب فرض مثلا یه فرض بگیریم این خونه مثلا این زمین دیگه الان افت قیمت پیدا کرده.
خب بله برشون قیمتش افت کرده، الان ساختمان سازی ارزان شده، بخواد همون ساختمان بسازه باید 1/3 پول بده، خب همون 1/3 بهش میدن. آره اتفاقا به یک معنا هم یه نفعی هم میبره، چون خونه رو اگر بعد از 10 سال بیاد پول بده، دقت کنید این خونه بعد از 10 سال کاهش قیمت پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر فرسودگی. وقتی که میخوان قیمت بدم قیمت فرسودگیش دیگه حساب نمیشه. مثلا این ماشین رو 10 سال قبل تلف کرده، امروز میخواد قیمت بده، خب ماشین بعد از 10 سال به اصطلاح افت قیمت داره. اما این ماشین چه ماشینی حساب میکنن؟ مثلا ماشین مدل 10 سال قبل، اما ماشینی که کار نکرده اصلا.
ماشین صفر رو حساب میکنن؟
ماشین صفر هم اگر باشه صفر 10 سال قبل رو بهش میدن، اما نه صفر که 10 سال چیه؟ کار کرده. یعنی این ماشین 10 سال قبل صفر بود، الان هم پول صفر میدن، اما صفر مدل 96 نه، صفر مدل 86. لذا احتمال داره که حتی مثلا صفر مدل 86 از صفر مدل 96 قیمتش هم بیشتر باشه. حالا ایشون نظرشون به یک شهر یا کشور خاص نبود، نظرشون به طور کلی بود. خب بعضی از جاها تو دنیا قیمت خب بعضی از اشیا ارزون میشه، کشورهای مسلمان هم شاید بعضی وقتا ارزون بشه. مثلا یک کسی میگفت که مکه رفته بود در طول این 50 سال پاره از اشیا رو که مثلا اطلاع داشت قیمتش عوض نشده. مثلا میگفت قیمت اتوبوس 2 ریال بود، الان هم 2 ریاله. آره قیمت نوش خب ما هر جا رو بزن ما هر جا رو بزن زشا بگی کفره. فرض کن نوشابه میگفت 1 ریال بوده، حالا 1 ریاله. علاله به قول شما حالا پس از این جد برای ما خوبه که تو مثال به ضرر مالک نیست. قول شما قیمت میره بالا، میان بالا ادا قیمت بالاتر میده، از این جهتش خوبه. خدمت شما
فاصله چی میشه از لحظه قصد و لحظه مثلا طلب؟
ببینید باید اجرت اون موقع اگر اجرت داشته باشه باید بده، یعنی باید اجرت رو تا زمان تلف، از زمان قصد تا زمان تلف. یا مثلا اگر فرض کنیم گوسفندی بوده شیرش خورده، مثلا گوسفندی بوده پشمشه مثلا چیده، باید اون پشم که خودش از اعیانه که هیچ، باید قیمت یوم الاداء پشم رو بده، باید قیمت یوم الاداء گوسفند رو هم بده.
نه پشم و شیر اینا نداشته،
مثلا فرض کنیم
مثلا نر بوده
اون بعد میاد انشالله، اون اختلاف قیمت اوج و تنزلش میاد. اوج و تنزلش نه، اون منطقه قیمت اونها اجرت رو باید بده، چه ای که اجرت داره. نه که الان گفتیم دیگه همین اجرت رو، چون باید زامنه. خدمت شما عرض کنم که کلن اگر منفعتی تحت ید تلف بشه آدم ضامن اجرت منفعته. منفعت از قیمیاته، منفعت از قیمیاته، وقت باید اجرت اون منفعت رو بده. منتها یه فرقی که هستش حالا به مناسبت بگم، اعیان قید زمان بر نمیداره. مثلا برای مثال من گوسفند رو تلف کردم، اون تلف گوسفند میاد به ذمه من، قیمت فعلی این گوسفند رو باید بدم. اما من خانه ای رو در سال مثلا 80 غصب کردم، الان 96ه، خب الان میخوام برم اجرت این خانه رو بدم. دیگه حساب نمی کنم که این خانه در سال 96 اجرت یک سالش چقدره، بلکه اجرت این خانه، چون منفعت زمان مقومشه، یعنی منفعت این خانه در سال 80، فرض مثلا اینه که سال 80 من خانه رو غصب کردم و اجرت این خانه در اون سال چقدره، مثلا این مبلغه، اجرت اون سال رو من باید بدم. مثلا اگر نصف اجرت زمان ماست، همون اجرت اون زمان رو من باید بدم. نه فرض کردیم که یه خونه رو من فقط یک سال غصب کردم، فرض کردیم سال 80 غصب کردم، بعد مالک رفت اعوانو قدرت پیدا کرده خلاصه ما رو از خونه انداخت بیرون، حالا شده سال 96، حالا دیگه آدم آخر عمرش که میشه دیگه، یا بار شما امام زمان آمد و ایشان خواست مثلا حق این مظلوم رو بگیره، حالا که سال 96 شد میخوام برم اون اجرتش سال 80 بهش بدم. دیگه کرایه خونه در سال 96 رو حساب نمیکنم چقدره، مثلا فرض کنید 100 دیناره، دیگه 100 دینار لازمش بهش بدم. کرایه این خانه در سال 80 بوده چقدر؟ در سال در اون سال بوده 8 مثلا 50 دینار، بهش 50 دینار میدم. این منافعه، چون منافع خانه در تحت ید من تلف شد.
منافع
مشمول
زمان نمیشه.
نه منافع چرا اعیان نمیشه؟ مثلا من اگر ماشین این سال چی 80 آتش زدم، دقت کردیم، حالا سال 96 میخوام برم قیمت ماشینش بهش بدم، حالا که میخوام برم قیمت ماشین بهش بدم، حساب نمیکنم این ماشین در سال 80 قیمتش چقدر بود، این ماشین با این خصوصیات اگر امروز بود مثلا در سال 80 1000 کیلومتر راه رفته بود، دیگه حساب میکنم یک ماشین مدل 80 که 1000 کیلومتر راه رفته خیلی فرق میکنه با ماشین مدل 80 که مثلا 200,000 کیلومتر راه رفته. قیمتش خیلی مثلا قیمت امروز ماشین مدل 80,000 کیلومتر راه رفته
و اعیان پس مجموع زمان میشه.
اعیان توش دیگه قید نمیگی ماشین در اون زمان، میگی مشمول زمان نمیشه، یعنی قید زمان نمیاریم. یوم الادا قیمتش میدم، میگم ماشین مدل 80 با این ویژگی ها اگر امروز پیدا بشه که احتمالاً هم پیدا نمیشه که یک ماشینی باشه مدل 80 99 فقط 1000 کیلومتر راه رفته. امروز اگر تو بازار چند میخرن این ماشین رو؟ خب فرضاً مدل 80 معمولی رو میخرن 10 میلیون، اما شاید ماشین با این مشخصات رو بخرن 18 میلیون، باید 18 میلیون بهش بدن. همون ماشین رو به قیمت امروز. احتمال هم داره، بله، یعنی احتمال هم داره که گرانتر شده باشه این ماشین با این، یعنی ماشین وقتی میاد به ذمه دیگه راه نمیره. خوبیش اینه کهنه نمیشه، رنگش نمیپره، خط بر نمیدارم، تو ماشین نو نو مثل همون روزه. تلف چیه؟ تو ذمه باقی میمونه، راه نمیره اصلا. منافع را که بودیم زامن نیستن حتما بعد از تلف گفتم، و الا اگر اجرتی داشته باشه باید اجرت اون مدت رو بهش بده. اجرت اون مدت رو اگر اجرت داشته باشه باید بهش بده، اون مدت بین القصب، بین الزمان و تلف. بله، مثلا این خانه 10 سال که در اختیارش بوده، اجرت 10 سالش در اون 10 سال چقدر بوده؟ خود بره از عینه. یعنی گوسفند وقتی مالک کسی شد، بره تو شکمش هم ملک همون کسه. اینطور نیستش، یعنی دوتا مملوکه. بله فرق نمی کنه کلن، اگر کسی گوسفندی رو دزدید، تمام بچه هایی که در ملک این به دنیا میاد، میدونین که در اولاد تابع ملکیت، چون تابع ملکیت مادره. مثلا یک کسی گوسفندی رو دزدید، 10 تا بچه برای این آقای دزد یا قاصب آورد، تمام این 10 تا بچه به اضافه مادرشون ملک کیه؟ ملک اون صاحبشه. بله، اگر یکی از بره ها تلف بشه ضامنه. یادش ید قدوانیه دیگه، قاسبه دیگه، یادش این افراط و تفرید در ید امانی میگن. من برای خاطر این که بشه ید چی؟ ید قدوانیه. بله،
اما اگر این آقا مانع شد که این بره بچه دار بشه؟
نه، اونا دیگه ضامن نیست.
این مانع شده؟
مانع شده. اینا رو اصطلاحا میگن عدم انتفاع، یعنی ما کاری میکنیم که جلوی منفعت دیگری رو میگیریم. بعد خدمت شما عرض کنم که نه دیگه، چون این زمی اجرت نداره. اگر فرض اینه که تلف شده، اموال در ذمه اجرت نداره. مثلا اگه کسی از شما یک خانه ای ره یا یک گوسفندی ره طلب داره و 20 سال 30 سال در ذمه شما باقی میمانه، لازم نیست اجرت این مال رو در ذمه در این 20 سال و 30 سال بدی.
نظر دنیا بیاد بچه‌هاش بره‌ها چه فرقی داره با تو مثلا اجاره نده؟
بره‌هاش به دنیا نیان، بره‌هاش به دنیا نیامده دیگه، نذاشته بره‌هاش.
مثلا یه
مالی
اگه اجاره نده،
باید اندازه‌ای
که
اینطور
عادی اجاره داده میشه به اون.
بله، چون سرش گفتیم منفعت خونه تحت یده، تحت ید وقتی منافع تلف میشه ضامنه. این تلف نیست، این تفویته، یعنی کاری کرده که منفعت پیدا نکنه، کاری کرده که ولد پیدا نکنه. ما اینا که ما اینا که میگیم همه عرفیه دیگه، منتها این ارتکازات و عرف خیلی راحت هم نمیشه خوندش.
آره
کسی منکر فواید بره نبود.
من اجرت کردم شهر رو متعب کردم که بیام بوزم برم عرفیات رو از بین ببرم، شهر رو به مردم یاد بدم.
خب شهر در رابطه با احکام، عرف در رابطه با موضوعه. موضوعات رو شاره نیاورده، موضوعات رو عرف میاره.
الان در انسان اگر عبد مولا
سکر دارن شاوری
حضرت داری بزرگی، الان در انسان اگر یه زنی رو عقیم کنی
درست. ببینین این دیه رو که شما میفرمایید، این دیه به عنوان یک حکم شرعی است، اما اون به عنوان موضوعه. یعنی ما در نظر شما اگر کسی گوسفندش دزدی، کسی گوسفند کسی رو به دزده نظر بچه دار بشه، مثلا در طول این 10 سال 10 تا بچه می آورده، عرف میگن باید پول 11 تا گوسفندی بیم بدیم. چی حساب میکنم؟ اگه هم که میگین نمیدونیم معلوم میشه ارتکاز روشنی نیست. این پول 11 تا گوسفند ازش میگیرن. میدونم بهش میگن اینه. به نظر شما در نظر عرف و مردم یا عقلا اینه که باید پول 11 تا گوسفند به این بده؟ اون که اصل ما هم در اصل که با شما مخالف نیستیم.
بازه بعضی سال ها که خانه یه 3 تا میارن اونا با حساب
گرتازه. اگه باقی شما بعضی از سال هست 2 تا یا 3 تا میارن، ضرب در 10 میشه 30 تا، به اضافه خودش 31. پول 31 گوسفند رو باید بده به این.
اصلا باید نیست خود کنم به این مثلا
احتمالش هم ندیم. احتمالش هم ندیم. کجا در عرف و عقلا میگن تو باید پول 31 گوسفند بدین؟
اگر بتونه غصب یک ضرری وارد کنه، مثلا کار بکنم غصب هم نکرده گوسفند دیگه، مثلا با شیر نبیاره.
خب یه دفعه فرض میکنیم، که اون گوسفند تنزل قیمت پیدا کرده، قیمتش میشه نصف، نصف قیمت رو باید بره بده. یه دفعه فرض میکنیم که اون گوسفند تنزل قیمت پیدا نکرده اصلا، اون محل اختلافه. آره یه اموری هستش که اینا محل اختلافه، منطقه اونا که محل اختلاف نیست الان بگیم تو محل اختلاف هاشه دیگه، بحثش جای خودش هر.
در واقع در این قضیه دوست شریک مال صاحب مال بوده دیگه، یه استفادهشو برده 10 سال برای خودش گوش برده و یوروان خدا بعد از دست
اون استفاده هایی که کرده همه رو ضامنه. اگه برش هر سال یه بچه آورده، بچه هم هر سال خورده، باید پول همه اون بچه ها رو بده. اونا رو که قبول داریم. آن فرض اینه که
نه، فرض من اینه که در زمانی این برا رو دزدیده به شدت طرف نیازمند بوده، زندگیشو فلج کرده، بعد حالا این هم برده خورده، حالا پولدار شده، اصلا اون گزمان زندگیش معلوم نیست. این باید اون زمانی خسارت اون زمان رو بده.
ببینید مثلا شما یه دفعه مثلا با یه ماشینی تصادف میکنه، یه آدم متمولیه، 10 تا ماشین تو خونش داره، اصلا برش مهم نیست، میره یه ماشین دیگه چیه سوار میشه. یه آدمی هم هستش که با این ماشین امرار معاش میکنه، خانوادشه، زنشه، بچهشه، نون میده. خب حالا این فرق بزنن بین این ماشین و اون ماشین.
حالا میذارم؟
نه نمیذارم.
اتفاقا این دو که
خوده بگن که تو باید بیه زندگی، اینم امرار معاش، اینم
الان میان میگن آقا این آقا چند روز بیکار شده، الان اینطوره، چند روز بیکار شده، او چند روز خود برش ماسه بده.
این مثال شما، محل اختلاف از قدیم بوده. این اصطلاح هم بهش میگن حر کسوب. علما دو دسته شده، ایده گفتن زامنن، ایده گفتن زامن نیست. این اصطلاح هم بهش میگن حر کسوب، کاری کرده که از کسب افتاده. اما الان بحث ما در حر کسوب که راننده این ماشینه نیست. حر کسوب از کسب میاد، یعنی شخصی که عبد نیست و کار داره، مثل همین این شخص. وقتی که ما مثلا زدیم این ماشین بند و خدا رو از بین بردیم، این دو تا بحث داره، یکی بحث زمان ماست نسبت به ماشینش، یکی بحث ماست نسبت به خود اون راننده که ما از کسب افتاده. آیا ما اگر کاری کنیم که کاسب از کسب افتاده ضامنیم یا ضامن نیستیم؟ اون رو علمای ما اختلافی شدن، عده گفتن ضامنه، عده گفتن ضامن نیست. اما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ اون ماشین. بحث ما تو اون ماشینه که این خب چقدر باید به این بنده خدا بابت ماشین پول بده، بابت ارزشش، ولو اینکه این ماشین پیش طرف یک دنیا میارزیده. چرا؟ چون تمام زندگیش به همین ماشینش بوده. اینا رو دیگه حساب نمی کنن. بله، ماشین اجرت داره، باید اجرت ماشین رو بده. علاوه بر پول قیمت باید اجرت اون مدت بین الزمان و تلف رو هم باید بده.
دادگاه حکم میده، حالا خدا رو ببخشید، نمیدونم یا خود شخص مجروح باشه نتونه بره دنبال کار، تا اون زمانی تمامند میشه اون مدت رو روزانه برش زمین کنن، میدونی که باید با ماشین برش مردم نباشه.
آره، این هم داخل در حر کسوب میشه. پس بنابراین ما گفتیم که در اینجا یه قول اینه که قیمت یوم الادا رو میده. اون عبارتی رو که دیروز در نظرم بود، عبارت مرحوم شیخ در مکاسب، شیخ یک جمله ای رو در مکاسب فرموده، ایهام به این معنا داره که تا زمان شیخ انصاری هیچ کسی یوم الادایی نبوده، یعنی یوم الادایی بعد از شیخ شروع شده، یعنی خود شیخ هم یوم التلفی هستش، اما قبل از شیخ تا زمان شیخ کسی یوم الادایی نبوده. این در این یک قرن اخیر هی قائلینش رو به ازدیاد گذاشتن. مثلا ما اگر بریم به سراغ عروه همین مسئله رو نگاه کنیم، میبینیم که نه تنها قائل داره بلکه بیشترین قائل رو داره. یوم الادا، سید ماتن یوم الادایی هستن و اکثر معلقین بر عروه در اون تعلیقه 41 تعلیقه ای، عروه 41 تعلیقه، اکثر معلقین با سید چی بودن؟ موافق بودن قیمت یوم ادا شدن. این عنایت بشه اون سید عمل نکردن، عنایت بشه کسانی که در عروه تعلیق زدن، اینها رو اگر بخوایم تقسیمشون بکنیم اینا چهار دسته هستن. یه دسته کسانی بودن که شدن یوم الزمان مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از معلقین دیگر، مشهور معلقینی که با سید مخالفت کردند، یعنی اکثریت کسانی که با سید تون، مخالفین با سید، نه اکثرین معلقی، اکثرین مخالفین سید یوم التلف شدن. بعد یوم التلف در یوم الزمان اقل مرحوم آقای خویی و یکی از تلامیز ایشان شده یوم الاقل، یوم الزمان، دقت فرمودید. بعد در اونایی که با سید مخالفت کردن اکثرشون شدن یوم التلف، اینم قول دوم. یوم الادا قول سید و اکثر معلقینه، اکثر معلقین یعنی تعلیقه نزدن، تعلیقه نزدن یعنی با سید موافقت کردن.
یوم القصر میشه،
یوم الزمان میشه یوم الادا. هم یک جمعیت دیگری هم از اینها هستن که اینها بالاخره نتونستن به نظری اتخاذ کنن، احتیاطی شدن. خب احتیاط به چیه؟ احتیاط اینه که با مالک مصالحه کنه، یعنی راضیش کنه. بله؟ نه دیگه، در مصالحه هرچی مصالحه شد. بعد اگر اون مصالحه نتونست بکنه احتیاط به علل قیمه. سراغ ارجاعش دادن به مصالحه که برن با هم مصالحه کنن، حالا به اقل، به اوسط، به اکثر، هر چی که شد. خب معلوم وقتی من اعلان قیام رو بدم هر چیز من مشغول باشه فارغ شدم، به تکلیفم هم متضرر دنیوی شدم نه اخروی. احتیاطه که چی؟ ببینین
همین دیگه چیز میشه،
احتیاط میشه در واقع. آره این احتیاط میشه، مصالحه کنم به هرچی مصالحه کردن اون هیچ مشکل نداره. اما میخوایم ببینیم به لحاظ شرعی وظیفه‌ش چیه، یعنی وظیفه شرعی و دینیش چیه. مشهور بین معلقین عروه اونی که اکثر و عددن قائل هستن چی هستن؟ یوم التلف هستن. حتی کسانی که یوم الزمانی شدن اونا اظهار کردن ما اگر یوم الزمانی هستیم لنس، اگر این نس نبود ما هم چی میشدیم؟ یوم الادایی میشدیم. یعنی علل قاعده یوم الادا هستش. خب در یوم الادا در مجموع ما دیروز سه تا نظر رو طرح کردیم. یکی سید که میگفت شخص اون مال به ذمه میاد و مکلف به اداء شخص. یکی مرحوم آقای خویی در شرح عروه، گفته شخص اون مال به ذمه میاد و مکلف میشه تکلیفا به اداء قیمت اون شخصی که تو ذمه شه. یکی هم مختار خود ما هستش که مرحوم آقای خویی در حاشیه مکاسب نظرش این بوده، یعنی در مصباح الفقاهه ایشان هم نظرش این بوده. لذا گفتیم عبارت اونجا ایهام داره که شاید مراد عروه همین باشه. ایشان اگر عبارتشون باشه، ایشون گفته هو بقاء العین در شرح مکاسب بعد تلفه ها فزمه علا نحو الکلی الذی یعبر عنه بالمثل. گفته اون بله ایشان گفته ان مقتضی القاعده، اینو در شرح مکاسب فرموده ایشان، ان مقتضی القاعده هو بقاء العین بعد تلفه ها فزمه علا نحو الکلی الذي يعبر عنه بالمثل، ازش تعبیر به مثل میشه. احتمال هم داریم اینی که ایشون گفته اون عین به ذمه منتقل میشه، اون شخص به ذمه منتقل میشه، مراد ایشون همینی باشه که در شرح مکاسب گفتن. عرض من هم همین بود که آره ایشون اینه در مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 300 یا 251، عینک ندارم همراه، شاید 300 باشه شاید هم 251، اما بیشتر به نظر میرسه 300 نوشتم، 351. بله اصلا کلن اون چه که در ذمه میاد کلی همیشه، نه فقط اعتبار شخصه و الا حقیقتش کلیه. یعنی مثل خودشون گفته الذي يعبر عنه بالمثل. خب پس تا اینجا این قول سوم دو بیان داشت، سه بیان داشت، یکی بیان سید، یکی بیان مرحوم آقای خویی در شرح عروه، یکی هم مختار خود ما. ببینیم تو این سه تا بیان کدوم یکی رو می‌خوایم تقویت کنیم و کدوم یکی رو قبول کنیم. بفرمایید. همونی که قبلا توضیح دادیم، سیره عقلا. خوب دقت کنید این سه تا وجهی که ذکر شد، یک دفعه باید بحث کنیم در حکم وضعی یعنی چی به ذمه میاد، یک دفعه بحث کنیم در حکم تکلیفی بعد از اینکه اون مال به ذمه آمد تکلیف ما چیست. خب این سه وجه به دو تا وجه برمیگشت در حکم وضعی، یکی مختار سید یزدی بود و مختار مرحوم آقای خویی که میگفتن شخص عین به ذمه میاد، یکی هم مختار ما این بود که مثل به ذمه میاد. این حکم وضعی هیچ ثمره عملی نداره، چه ما بگیم شخص به ذمه میاد چه بگیم مثل به ذمه میاد، توی بحث فقهی اثر عملی اصلا نداره. همه این سه تا، این دو تا قول قائلینش معتقدن که باید قیمت یوم الاداء رو بده، یعنی تفسیر بعدیش مهم در تکلیفه. پس چه ما بگیم شخص، چه شخص بیاد شخص در خارج شخص نداریم، چه مثل بیاد در خارج مثل نداریم، هر دوش مفقوده. اگر شخص اون گوسفند تالف به ذمه من آمد، بعد در زمان ادا شخصش در خارج نمیتونم تحویل بدم، در خارج شخص نداره. اگر مثلش به ذمه بیاد در زمان ادا مثل ما نداریم. خب خدمت شما عرض کنم، پس ما باید پس برای ثمره عملی نداره، ما فقط بر اساس یک ارتکاز میگیم. اون ارتکاز اینه که میگیم ما این غیر عرفیه که عرف و عقلا اعتبار کنن شخص گوسفند رو در ذمه طرف، اونی که اعتبار میشه مثله، نه اونی که اعتبار بشه شخصه. یعنی گوسفندی مثل اون گوسفند، نه شخص اون گوسفند. پس بنابراین این ثمره ای نداره، ولیکن ارتکاز ما میگه این خیلی غیر عرفیه که اعتبار شخص بکنن، بلکه در واقع اعتبار مثل میشه در ذمه چی؟ در ذمه این قاصب و سامه. اما به لحاظ تکلیفی، به لحاظ تکلیفی سه تا وجه، سه تا قول بود. قول اول سید بود، میگفت تا گوسفند در سرش برید، گوسفند میاد به ذمه، مکلفه به چیه؟ به اداء همون مافی ذمه مکلفه. یعنی یجب علیه شرعاً که اون گوسفند مافی ذمه رو بره تسلیم مالکش کنه. قول دوم قول مرحوم آقای خویی بود که تا سر گوسفند رو برید، گوسفند میاد تو ذمه، اما این قاصب و متلف مکلفه به چی میشه؟ به اداء قیمت. شارع میگه برو قیمت چه بده. خب ابتداعا این دو قول رو بسنجیم تا بعد بریم به مختار خودمون. گفتیم که در این دو قول، قول مرحوم سید با قطع نظر از اشکال مرحوم آقای خویی غیر عرفیه که برو این گوسفند رو بهش تحویل بده. گوسفندی رو که خدا هم نمیتونه تحویل بده، چه برسه به چی؟ بنده خدا. گوسفند رو که سر بریدن دیگه قابل تحویل نیست. البته اینکه میگیم خدا نمیتونه، بنابر چیه؟ استحاله اعاده معدومه. اگر متکلم شدیم گفتیم ممکنه، نه خدا میتونه، ماها نمیتونیم، علی حالت عبد نمیتونه چه استحاله اعاده معدوم بشیم چه نشیم، اما اگر نشیم خدا میتونه. خدمت شما عرض کنم این قول سید غیر عرفی است، بلکه اونچه که واجبه قول آی خویی از این جهت امتیاز داره به قول سید. آی خویی میگه الان مالک، مالک چیست؟ مالک همون شخص گوسفند خودش، که اون شخص گوسفند کجاست؟ در ذمه قاصب. قاصب مکلفه به چیست؟ شارع بهش تکلیف کرده، شرع بهش تکلیف کرده که قیمت اون گوسفندی که تو ذمته برو بهش بده. بر تکلیف به غیر مقدور، علاوه بر این که غیر مقدور، غیر عرفی هم هست که برو این گوسفند رو بهش تحویل بده. پس بنابراین این مکلف نیست به رده ای. و اما میرسیم سراغ چی؟ خود شخص گوسفند تو ذمه، یعنی اون مالک بعد از اینکه قاصب سر گوسفند را جدا کرد، مالک میشه مالک همون گوسفند، اما حالا از عالم عین رفته به عالم ذمه. عالم ذمه عالم اعتباری است، میره تو عالم اعتبار. جناب مالک مالک همون گوسفند خودش بعد از انتقالش از این دنیای فانی به اون دنیای چی؟ اون دنیای بینابین، نه با لفانیه، چون تا وقت اون ذمه میده اون دنیا اونم از بین میره. شارع بهش امر میکنه برو قیمت بده. برو تو قیمت این گوسفنده رو بهش بده به این ماله. خب این خدمت رو عرض کنم که پس بین این دوتا نظر آقای خوی و نظر سید، نظر سید رو نمیشه بهش ملتزم شد. سید میگه مکلفی که برو گوسفنده رو بده. چه تکلیفیست؟ من کی قدرت دارم برم گوسفنده رو تحویل بدم؟ دقت کردی؟ چی فرمودی شما؟
تکلیف به محال چی میشه؟
تکلیف به محال دیگه محال است دیگه تکلیف به ادا گوسفند اما قیمت رو که محال نیست پرداخته کن. برای اون سیدی چیشون گفته قیمت گوسفند باید گوسفند بده، چون نمیتواند بدهد بدلش میده.
آخرش
نه، ایشون میگه الان مکلفه به ادا این گوسفند.
اون دنیا یدشو میگیرن که تو چون این گوسفند رو ندادی
بله
میشه؟
بله خب
بدلش خدا خود.
اگه بدلش دادی تموم شد دیگه.
اگر
خدمت شما عرض کنم که حالا انشالله یک کلامی رو میگیم که در توی انقلتای آینده میگیم که برای توجیه کلام سید و نقدش انشالله میگیم. بعد مرحوم آقای خویی پس بنابراین نمیشه کلام سید رو فعلا بهش ملتزم شد. بله بدل وقت در قیمیات بدلش اینه قیمتشه. اینو دقت بکنید. بریم سراغ کلام مرحوم آقای خویی. در کلام مرحوم آقای خویی بحث در اینه که شرعاً یا به تعبیر دیگه شرعاً و عقلاً این برش واجب است که قیمت را ادا کنه شرعاً و عقلاً، یا اینکه نه عدم افراغ ذمه، عدم افراغ ذمه این رو در واقع چیه؟ این فعل حرامی است که داره مرتکب میشه. براتون یه مثالی رو عرض کنم. مثلا شما شرب خمر در نظر بگیرید با نماز، شرب خمر حرامه. این خیلی عرفیه، میگیم بر ما واجب است که از شرب خمر چی کنیم؟ اجتناب کنیم. اجتناب از شرب خمر بر ما شرعا واجب نیست. اونی که شرعاً بر ما هست، تکلیفی که هست، شرب خمر شرعاً حرامه. فعل صلات رو دقت کنید. میگن که شما در فعل صلات میگیم که شما باید از ترک صلات اجتناب کنید. یا انسان حرامه که نماز نخونه. نه واقعاً انسان حرام نیست که نماز نخونه. ترک صلات از محرمات نیست. بلکه ترک صلات ترک فعل واجبه. فعل واجب چیه؟ صلاته. سوال در اینجا اینه، حالا از عقلا اگر شروع کنیم تا به شریعت برسیم، وقتی که ما مال دیگری رو به ذمه ما آمد، یعنی اون مالی که یک گوسفند در ذمه من شد، عقلا ان بر من افراغ ذمه واجب است، یعنی باید برم افراغ ذمه کنم، یا اونی که بر من واجب جایز نیست من ممنوعم، عدم الافراقه، یعنی ذمه خودم رو پاک کردن، کدوم یکی هستش؟ آیا بر من افراق ذمه واجبه؟ تا بعد ببینیم افراق ذمه معناش چیه. ثمرش هم همینجا پیدا میشه در این حکم تکلیفی که میخواییم الان بگیم. یا عدم افراغ ذمه بر من این هستش، حرامه، ممنوع و قلاعه. اینه دقت کنید. اگر کسی بگه افراغ ذمه چیه؟ افراغ ذمه واجبه. حالا افراغ چیه؟ بعد معناش میکنیم. ما از شما سوال میکنیم اگر افراغ ذمه رو ترکش کنیم، یعنی عدم افراغ ذمه باشه، ترک افراغ ذمه، آیا ترک و عدم افراغ ذمه مصداق ظلم هست یا نیست؟ من گوسفند مردم در ذمه منه، او مطالبه میکنه معاف ذمه من هم افراغ ذمه نمی کنم، این فعل من مصداق ظلم هست یا نیست؟ این مصداق ظلم هست. و اینی میدونیم که ظلم در شریعت محرمه. یکی از محرمات شرعی و یکی از محرمات عقلایی چیه؟ ظلمه. پس بنابراین اگر افراغ واجب باشه، عبارت اخرى اینه که در اینجا دو تا تکلیف هست، یکی من مکلفم به افراغ، یکی مکلفم به چی؟ مکلفم به ترک ظلم. ظلم چیه؟ عدم الافراغه. یعنی من اگر افراغ ذمه نکردم، در واقع من با دو تا تکلیف معصیت کردم، یکی افراغ که واجب بود، یکی ترک الافراغ که حرام بود. نه، این فقط نشون میده که ارتکاز ما چی میگه؟ که من اگر ننم پول مردم رو بدم، فقط یک معصیت کردم، نه دوتا معصیت. یعنی من وقتی نمیرم ذمه‌ام رو افراغ کنم، در ارتکاز ما این دوتا اسیان کرده یا یک اسیان کرده؟ یک تکلیف رو مخالفت کرده یا با دو تکلیف مخالفت کرده؟ این در ارتکاز ما هست که با یک تکلیف مخالفت کرده. ظلمش مسلمه و حرمت ظلم هم مسلمه. لذا ما ها گفتیم که این که میگیم اداء دین واجبه، و خدمت شما عرض کنم که باید بریم دین را ادا کنیم یا افراغ واجبه، این مثل این میمونه که میگیم اجتناب از خمر واجبه. بر مؤمن واجب است که از غیبت اجتناب کنه، بر مؤمن واجب است که از دروغ اجتناب کنه، اون نظیر اونه. لذا عدم الافراغ و ترک الافراغ چیه؟ مصداق ظلم است و محرم. کما اینکه در یه روایت هم داریم، این روایت رو به عنوان دلیل ذکر نمی کنم، مؤید فقط، مثل الغنیه ظلمون، یعنی مماطله و تأخیر انداختن کسی که می تواند، این ظلم است. و ظلم هم چیه؟ حرام است. تا اینجا پس رسیدیم. بحث بعدی ما اینه که حالا پس بر من یا میگیم افراغ واجبه که مثل کلام آقای خویی میشیم، یا میگیم بر ما ترک افراغ و عدم الافراغ حرامه. افراغ چیه؟ حقیقت افراغ ذمه چیه؟ وارد این بحث میشیم. این انشالله چون بحث افراغ ذمه در همه دیون و همه جا میادش، چون دوتا نظریه هست متعرض افراغ ذمه میشی. الحمدلله رب العالمین.